بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نکته سومی که وجود دارد و باید بهش توجه بشه در این مسئله‌ای که در موردش صحبت می‌کردیم، یعنی بحث از تقدیم ظاهر بر اصل، این است که در برخی از ادله شرعی حجیت برخی از ظواهر به خصوصها وارد شده و بیان شد. مثلا قاعده ید یا قاعده سوق، اینا مستندن به ظاهر حال. در کلمات اصحابم دیدیم، در کلمات شهید ثانی و اینا هم بود مواردی که مربوط به قاعده ید بود یا قاعده سوق بود. اینا استناد به ظاهر حال دارن. شارع هم با دلیل، با دلیل خاص حجیت اینها رو برای ما بیان کرد. اگر مورد از چنین مواردی باشد، از مواردی باشد که مستندش ظاهر حال است اما دلیل داریم بر حجیت و اعتبارش، خب اونجا که دیگه نزاعی نداریم، میشه اماره دیگه، اونجا دیگه اصلا از محل بحث ما خارجه. جایی که به خصوصهی ما دلیل داشته باشیم بر این که ظاهر حالی اعتبار دارد، حجیت دارد، شارع اونو به عنوان اماره پذیرفته، در تقدیم آن بر اصل دیگه هیچ اشکال و خلافی وجود نخواهد داشت. بنابراین این که بیایم وقتی میخواییم نزاع رو مطرح بکنیم، مواردی رو مثال بزنیم که مستند به چنین اماراتی هستند، این در واقع مقداری به بیراه بردن بحث. این موارد از بحث ما خارجه. بله، اگر موردی به نحوی باشد که ظهور حال در اون از بین بره، اون وقت اعتبار این امارات هم چی میشه؟ زایل میشه. از همین باب ما میگیم مستند اینها چیه؟ اینه که مستند به ظهور حالند، شارع ظاهر حالند. شارع اینها را از باب این که افاده ظن نوعی می کنند حجت قرار داده. اگر مورد از مواردی باشد که چنین ظن نوعی ایجاد نشود، اون وقت اینها هم از اعتبار چی میشن؟ ساقط میشن. مثلا قاعده ید رو در مورد فردی که متهم است ما جاری نمی کنیم. یک کسی است شغل شریفش سرقته، صبح تا شب در حال دزدی است، اموال مردم می دزده، میاره تو بازار می فروشه. حالا اگه این آورد یه جنسی رو به من ارائه کرد و گفت اینو از من بخر، من میدونم اینجا مستند به قاعده ید بگم اصل این است که او خودش مالکه، نمیدونم ملک خودشه یا نه، قاعده ید میگه ملک خودشه. آیا قاعده ید اینجا جاری است در مورد چنین یدی؟ یدی که ید متهم است، نه جاری نمیشه اینجا قاعده. در مورد اخبار ذوالید هم همینو میگم. مثلا در اخبار ذوالید در مورد طهارت و نجاست میگن اگر اخبار کند قابل قبول است. در کجا قابل قبول است؟ در جایی که متهم نباشد. این قیدها رو برای چی میارن؟ چون وقتی اتهام آمد چی میشه؟ ظاهر حال از بین میره، اون ظن نوعی که ایجاد میشد دیگه ایجاد نمیشود در مورد این فرد، لذا از اعتبارم ساقط میشه. بله. یا مثلا در قاعده سوق، شما وارد بازار مسلمین میشی، میری گوشت بخری، مثلا نمیدانی مزکاست یا غیر مزکا، قاعده سوق به چی میگه؟ میگه بخر، مانعی ندارد، حلاله بر تو. اصل حلیت نداریم، چون اون بر اصل عدم تزکیه است، اصل عدم تزکیه مقدم بر اصل حلیت. اینجا قاعده سوقه، نه اصل حلیت. قاعده سوق رو اگر نداشتیم نمیتونستی بگیری و معامله مزکا باش بکنی. مادامی که احراز تزکیه نکرده باشی نمیتونی باش قاعده معامله مزکا کنی. چرا معامله مزکا میکنی؟ به خاطر قاعده سوق. حالا اگر میدانی این بازار نوع کسبه‌ای که در آن وجود دارن، نوع فروشنده های اون آدم هایی هن که هیچ گونه مبالاتی به شرایط شرعی ندارن، شرابم میفروشه، گوشت خنزیرم میفروشه، غیر مزکا هم میفروشه، نوعا این گونه براشون اصلا اهمیت نداره، آیا باز هم قاعده سوق جاری است؟ نه دیگه، اینجا جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون اون ظهوره از بین رفت، اون ظهور حال منتفی شد. پس مستند این امارات در واقع اینن که افاده ظن نوعی میکنن، اما در مورد خودشون در خصوص اینها دلیل وارد شده و به واسطه دلیل معتبر شدن. وقتی معتبر شدن میشن اماره، ما در مورد اینها دیگه بحثی نداریم، اینا خارج از محل بحث ما هستن، حتما مقدم بر اصلا، بحثی نداریم. قاعدیت مقدم بر اصله، قاعده سوق مقدم بر اصله، اینا اماره. البته مادامی که اون ظن نوعی از بین نرفته باشه، مادامی که ظهور حال منتفی نشده باشد. اینم که میگیم مقدم بر اصلا یعنی چی؟ یعنی اصلا مهم نیست که برای تو ظن شخصی ایجاد بکند یا نکند. اینطور نیست که شما وقتی قاعده ید میخوای جاری بکنی بگی شرطش این است که تو ظن داشته باشی به این که این ملک اوست. نه، لازم نیست ظن داشته باشی. شک کم داشته باشی جاری میشه. حتی اگه ظن عدم داشته باشی، ظن داشته باشی که ملک او نیست، بازم چی میشه؟ بازم جاری میشه. بله، یه جا جاری نمیشه، اون کجاست؟ جایی که علم داری که ملک او نیست. اگر علم داری دیگه جای اماره نیست، چون اماره کجا قابل اخذه؟ در مورد شک. در جایی که علم داری دیگه اماره مورد قابل اخذ نیست که. پس مادامی که علم برخلاف نداری، ظنت هر چی میخواد باشه، مهم نیست، این اماره قابل اخذه. پس این ظاهر حال، ظاهر حالی است که اعتبار پیدا کرده توسط شارع، شده از امارات. ظن تو هم هیچ مدخلیتی در آن ندارد. چرا؟ چون اون دلیلی که این ظاهر حال را اماره کرده برای من، درش ظن من اصلا مأخوذ نیست. گفته نشده سوق مسلمین اماره است اگر ظن داشته باشی، یا اگر ظن به خلاف نداشته باشی، همچین چیزی نیست. سوق مسلمین اماره است. فلذا مثلا در بیانه وجوب اخذ دارد ولو شما ظن به خلافش داشته باشی. مادامی که علم برخلاف نداشته باشی، بیانه رو باید چیکار کنی؟ اخذ کنی. البته در کلمات شهید ثانی این آمده بود که بیانه رو هم از موارد چی دونسته بود؟ از موارد ظاهر حال، از موارد ظاهر حال حساب کرده بود. در بعضی از مثالهایی که شهید ثانی زد، بیانه هم از موارد ظاهر حال به حساب آمده بود. من اینو قبول ندارم. بیانه مطلقا از موارد ظاهر حال نیست. در برخی از موارد ممکنه از موارد ظاهر حال به حساب بیاد، در مواردی که اهمیت چندانی در نزد عرف ندارد. اما در مواردی که اهمیتش خیلی بالاست، این ظن نوعی هم ایجاد نمی کند. مثلا در مورد قتل، اگر دو نفر آمدن شهادت دادن که زید قاتل است، آیا برای نوع مردم ظن ایجاد می شود که زید قاتل است؟ چون این ظن نوعی ما نداریم. همه اینها هم داشته باشه، بالاخره احتمال اشتباه و خطا و این چیزا میدن در فرد، و چون مورد از موارد مهم است به این احتمالات توجه میکنن، چون میخوای بکشیش جونش رو بگیری، به این احتمالات توجه میکنن. بله، یه وقت میبینیم مورد خیلی مهمی نیست، این احتمالات در نزد عرف هم میشه غیر متنابه. اما وقتی مورد مهم میشد، حرف نفس آمد وسط، حرف ازهاق رو آمد وسط، اینجا دیگه اینطور نیست که بگیم که حالا احتمالاتش هم بگذاریم مهم نیست. چطور مهم نیست؟ باید بکشی طرفو. اما شارع بینه رو مطلقا حجت کرده، حتی در موارد قتل نفس شارع گفته حجته. پس این که بینه رو اعتبارش رو بگیم مطلقا از باب این است که افاده ظاهر حال میکند یا ظن نوعی افاده میکنه، این حرف تمامی نیست. بینه مطلقا این کار رو نمی کن. حجیتش بس مستند به این که ظاهر حال با اون ایجاد بشه نیست. بله بفرم.
سوال آمازه برای بینه
ما داریم تحلیل میکنیم مسئله رو، در مقام تحلیلیم، میخواییم ببینیم آیا بله این که حالا ظاهر حال رو حجت کرده درسته، میگم بینه رو حجت کرده درسته، بحثی در این نیست. میخواییم ببینیم آیا حجیت بینه به مانند حجیت سوق مسلمینه، به مانند حجیت یده که مستند به ظهور نوعی هستند، یا اینطور نیست؟ چون اگه اونطوری بگی باید بگی در موارد مهمه بینه اعتبار ندارد، چون ظهور نوعی ایجاد نمی کنه. در حالی که کسی در بینه چنین تفصیلی قائل نشده، ادله حجیت بینه مطلقه، پس اعتبارش از باب افاده ظن نوعی نیست. ظن نوعی که احتمال خلافش متنابه نباشد منظورها، چون دیروز عرض کردیم منظور از ظاهر حال یعنی ظن نوعی که احتمال خلافش در نزد نوع مردم قابل اعتنا نباشد. خب این سه تا نکته رو پس تو ذهنتون داشته باشید. ما بر اساس این سه تا مطلبی که اینجا گفتیم میخواییم بیاییم مسئله رو مطرح کنیم. اما قبل از این که بیاییم مسئله رو مطرح بکنیم، یه حرفی هم هست مار مرحوم میرزای قمی. ایشون در جامع الشتات یه مطلبی دارد در خصوص همین تقدیم ظاهر حال بر اصل. می‌فرماید الاشکال و الاختلاف فی تقدیم الظاهر علی الاصل انما یصح اذا کان الظاهر ایضا مما یجوز الاعتماد به شرعا و الا فلا معنا لمعارضه الدلیل الشرعی به غیر الدلیل الشرعی. فرماید اول پس باید قبول کنیم ظاهر حال اعتبار شرعی دارد، وقتی اینو پذیرفتیم اون وقت بگیم خیلی خوب ما دو تا دلیل معتبر شرعی داریم با هم تعارض کردن، یکی اصل یکی ظاهر حال، کدام بر کدام مقدم است. و ینبغی ان یعلم ان تقدیم الظاهر علی الاصل من غیر اعتزادهی به دلیل شرعی کل فروز المتقدمه موجودتون فلفق و ظاهر انه ایزن اتفاقیون فلجمله، در موارد نسبتا زیادی ما میبینیم اصحاب آمدن، بلکه ایشون میگه که بعضیاش اجماعی هستن، ظاهر حال و مقدم کردن بر اصل، در حالی که دلیل شرعی در خصوص مورد نداریم. یعنی از این مواردی نیست که ما الان گفتیم، مثل اخذ به قاعده سوق، اخذ به قاعده ید و امثال اینها، یا خودش به خصوصهی مثلا دلیل داشته باشه. بعضی از موارد هست خودش به خصوصهی دلیل داره، مثلا لقیت در دار کفر، لقیت در دار اسلام، لقیت در دار اسلام و میتی که افتاده، میت لقیت منظورم نه لقیت بخشید میت، میتی که در دار اسلام آدم بهش برخورد میکنه، واجب است تجهیزش و دفنش حتی اگر نداند مسلمان است یا کافر. حالا ولو با اون مواردی که گفتنم نشه تشخیص داد مسلمان است یا کافر، هنوز شک داریم، اینو گفتن چیه؟ گفته واجب است تجهیزش دفنش. یا لقیت دار اسلام میگن ملحق به چیه؟ ملحق مسلمین. از چه بابی؟ از باب همین غلبه ظن نوعی. خصوصش چی داره؟ دلیل داره، روایت داره. عرض شود که فلا، در ادامه ایشون اینطور میفرماید، فلا بد من تحقیق معنی الظاهر لیکون قاعدتا کلیه یمکن متابعت و مقتضاها هین تعارضها مع الاصل. خدا پدر ایشون رو بیامرزه، ایشون هم دنبال به دست آوردن قاعده کلی بوده، خدا ایشون هم بیامرزه به دست آوردن قاعده کلی بوده، باز حداقل نرفته موردی صحبت بکنه، گفته آقا بیایم یه قاعده پیدا بکنیم ببینیم بر اساس چه قاعده ای ما میایم ظاهر و بر اصل مقدم میکنیم. والذی یحصل من التتبع فی الفقه ان القاعده فیه ما حصل الظن به وجود سبب للحکم الشرعی فیحصل الظن به حصول المسبب. میگه قاعده اینه، هر جایی ظن پیدا شد به حصول سبب حکم شرعی، نتیجهش این میشود که ظن به حصول مسبب هم، مسبب یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی، ظن به حصول مسبب هم حاصل می شود. ظنی که اینجا ایشون میگه چه ظنیه؟ ظن شخصیه، ظاهر کلام ایشون ظن شخصیه. از کجا میگیم؟ چه کسی اولین بار در کلماتش انسداد و مطرح کرده؟ میرزای قمی. ایشون قائل به اعتبار چیه؟ مطلق ظن. و ذلک الظن اما یحصل بهی سبب کون فعل المسلم محمولا علی الصحه یعنی لیس بمعصیت، او کون الغالب فی افعالهم و معاملاتهم او معاملات غالب الناس و ان لم یکونوا مسلمین و ذلک، او غلبت الظن من جهت القرائن. این ظنی که ایشون میگه این ظنی که ما میگیم یکی از این کارا رو میکنه، یا سبب میشه که ما فعل مسلم رو حمله بر صحت کنیم، یعنی بگیم معصیت نبوده، حمله بر صحت به این معنا دیگه، چون میدونید حمله بر صحت معناش این نیست که یعنی فعل صحیح انجام داده، حمله بر صحت یعنی چی؟ یعنی معصیتی از او سر نزده. من وقتی که کسی از کنارم رد شد یه چیزی گفت نفهمیدم سلام داد یا دشنام داد، میگن حمله بر صحت کن. حمله بر صحت کن یعنی چی؟ یعنی بگو دشنامی نداد، نه اینکه سلام داد، چون اگه بگی سلام داد اون وقت رد سلامم واجبه، در حالی کسی نگفته اینجا رد سلام واجبه، گفتن رد سلام واجب نیست. بگو دشنامی بهت نه، فعل حرامی از او صادر نشده، فعل غیر شرعی از او صادر نشده. همین حالا شما چجوری ترجمهش کنی به فارسی مهم نیست، ما میخواییم ببینیم اصالت و صحه نتیجهش چیه، آیا نتیجهش این است که فعل صحیح از او سر زد یا معناش این است که فعل ناصحیح از او سر نزد. نفی میکند، اثبات نمیکند. اصالت و صحه نافیست، مثبت نیست. نافی چی؟ نافی صدور معصیته، نافی صدور فعل خلاف جهت شرعیست. میگه چنین فعلی از او سر نزد، اون فرق داره، اون فرق میکنه، اون اصالت و صحه در معاملات چیز دیگه است. فلذا گفته او کون الغالب فی افعالهم و معامله، اصالت و صحه در معاملات رو بعدن گفته، یه چیز دیگه است. یا اینکه بگیم غالب در افعال یا معاملات، یا معاملات غالب مردم حتی اگر مسلمان نباشند، فلذا اصالت و صحه رو شما در فعل غیر مسلم هم جاری میکنی. اونجا میگی حمل فعل مسلم بر صحت، اون مستندش ضعف الاخی که علا احسنه، اما اینجا یه مستند دیگری دارد، این که ما بخواییم بگیم اصالت و صحه در معاملات. هر دو طرف مسلم باشن چه ربطی داره بحث ما؟
گفته شده یه وقتی طرف یک نفر
امامی رو مثلا این رو توجیهش میکنه، اصلا اصالت و صحه هم اونجا جاری میشه، دو طرف که یه حرف نمیزنن که، دو طرف هر کدوم یه حرف میزنه، هم فعل اونو حمله بر صحه میکنی، هم فعل اینو حمله بر صحه، چرا نمیشه؟ رفع منازعه رفتی به اینجا نداره، این مال مقام رفع نزاع نیست. یا این که غلبه زن وجود داشته باشه از جهت وجود قرائن، فمن الاول ما لو وقع النزاع في ثمن المبيع انه كان خمرا او اسيرا، اگر نمیدانیم ثمن مبیع خمر بوده یا اسیر بوده، یکی گفت که آقا این خمر به من تحویل داد فروشنده، اون گفت نه خیر من اسیر نبی تحویل دادم. میگه اینجا اصالت و صحه در فعل مسلم جاری میشه. اصالت و صحه در فعل مسلم چیه؟ اینکه خمر تحویل نداده، نه اینکه اسیر تحویل داده، خمری تحویل نداده. و من الثانی النزاع فی وقوع المعامله حال الصغر او الکبر او الجنون او العقل، اگه چه این اختلافی وجود داشته باشه.
اصالت عدم فساد
آقا دو جوره، ایشون اولی رو از باب حمل فعل مسلم بر صحت داره درست میکنه، نه از باب اصالت و صحه در معاملات. دومی رو از باب اصالت و صحه در معاملات داره درست میکنه. حالا اینکه شما در مثال ایشون اشکال میگیری، میگی اولی هم از باب اصالت و صحه است، اون یه حرف دیگه است. ممکن شما اشکال بگیری بگی آقا چرا اینا رو در جدا میکنی، اولی هم از باب اصالت و صحه در معاملات. حمل فعل بر حمل فعل مسلم بر صحت با اصالت و صحه دو چیزه، لذا ایشون هم دو چیز کرده، اولی حمل فعل مسلم بر صحت، دومی اصالت و صحه است. فلذا اصالت و صحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دیروز علیکم السلام توجیه مرحوم میرزای ناینی رو خدمتتون عرض کردیم که ایشون فرموده بودند متعلق امر و نهی مختلف است. متعلق امر ذات عبادت است، متعلق نهی تعبد است، و چون نهیم تنزیهی است پس تعبد امکان پذیر هست و به این ترتیب دیگه اشکالی هم پیش نخواهد آمد با تعدد متعلق ها، چون اشکال سر این بود که متعلق واحد چگونه میتواند هم محبوب باشد هم مبغوض، هم ملاهم صحت ملاک مطلوبیت در آن باشد هم ملاک مبغوضیت، که حالا ایشون میگه متعلق واحد نیست، دوتا متعلقه، بس اشکالی وجود نمیاد. مرحوم آیت الله خویی چهار اشکال گرفتند بر این توجیه. در اشکال اول میفرمایند که اینکه ما فرض کنیم متعلق امر عبادی و نهی تنزیهی شیء واحد نیست و دو چیز است و هر کدامشون تعلق گرفتند به امری علاهده، این خروج از فرض مسئله است. چون فرضی که مرحوم آخوند مطرح کرد در قسم اول این بود که نهی به چی تعلق گرفته باشد؟ به ذات عبادت. در قسم اول اصلا فرض ما این است که نهی به ذات عبادت تعلق گرفته. این که شما بگید نهی به یه چیز دیگه تعلق گرفته، خب دارید فرض مسئله رو پس پاک میکنید، یه چیز دیگه دارید میگید. پس این خروج از فرض است، این اول. اما ثانیاً می‌فرماید این ادعا خلاف ظاهر ادله نواهی تنزیهی است، مثل نهی از صوم روز عاشورا. چرا؟ چون ظاهر اونها این است که نهی در اونها تعلق گرفته به ذات عبادت، نهی داره میکنه از روزه نه از تعبد. مثلا میفرماید لا تصوم یوم عاشورا، این نهی به خود روزه تعلق گرفته. یا مثل بعضی ها گفتن در فعل نفس هم جاریه، اون از باب حمل فعل مسلم در صحت نیست که. حمل فعل مسلم بر صحت دلیلش ضعف، میگن ضعف الاخی که علا احسنه، ضعف الانفسه که علا احسنه که نداریم که. اما صلات و سحر رو میگن در فعل نفسم جاری. و من السالس حضور المشتری حین الکیل والوزن فانه يدل علی التمام فيقدم قول البایع علی اذا اختلف فی الزیاده و النقیصه و هکذا. سومی میگه مثل اینکه قرائن خارجی وجود داشته باشه، مثل اینکه مشتری خودش بوده، وقتی کیل شده یا وزن شده بوده، اونجا هم هیچی نگفته، الان اومده ادعا میکنه، میگه این قرینه است بر این که اون موقع درست بوده کیل و وزن، ادعای بعدی به درد نمیخوره. ولا یخفا علی من تتبع الفقه ان جعلهم الغلبة معیارا فی الظهور و تقدیم ذلک علی الاصل فوق حد الاحصاء و یظهر من تتبع الاخبار و کلام الاصحاب ان المعیار فیه حصول الظن به وقوع سبب الحکم المخالف للاصل. معیار میگه اینه، اگر ظن پیدا بشود به این که سبب حکمی که مخالف با اصل حاصل شده. ظن یعنی چی؟ یعنی ظن شخصی. غلبه یعنی چی؟ یعنی اینکه جهت زن غلبه کند بر جهت شک. فتتبع ولاحظ الاخبار الوارده في مساله تداء الزوجين في متاع البيت و مساله غساله الحمام و حكمهم بلزوم الصلاه على ميت وجد في دار الاسلام لان الغالب فيها الاسلام و كذلك استحباب التسليم على مجهول الحال فيها و رد السلام على طريقه الاسلام. بچه اشکال این فرمایشات اینه، ایشون تقدیم ظاهر بر اصل یا عکس رو از باب این دونستن که ما یکی از دو دلیل متعارض رو میخواییم بر دیگری تقدیم کنیم، فلذا فرمودن مادامی که دلیل شرعی برای حجیت ظواهر یا ظاهر حال وجود نداشته باشد نمیتونی بحث بکنی از این که حالا در مقام تعارض چیکار کنیم. اول باید هر کدام اینها رو علاهده در نظر بگیری ببینین حجت است یا نه فی حد نفسه، این یکی دلیل هم حجت است یا نه فی حد نفسه. اگر هر کدام اینها حجت بود فی حد نفسه اون وقت بگی خیلی خوب، حالا اینا با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن. تعارض فرع این است که هر کدام از دلیل فی حفل مبتدعه در برخی از اوقات روز، نهی به خود نافله تعلق گرفته به فعل نه به تعبد، پس این خلاف ظاهره. این که این گونه بخواید بگید قرینه میخواد، به چه قرینه ای دارین حرفو میزنید؟ اشکال سوم، حالا این دو اشکال اول خیلی اشکالای مهمی نبود، یه جوری میشه ازش پاسخ داد، اما اشکال سوم و چهارم اشکالات اساسی این مسئله است. اشکال سوم این است که می‌فرماید اصلاً اگر هم پذیرفتیم که قصد قربت از اجزاء عبادت نیست، طبق مبنای مرحوم میرزای ناینی می‌فرماید قصد قربت نمی‌تواند اصلاً دخیل باشد در خود مأمورم به، بلکه اشتراط آن با چی بیان میشه؟ با امر تتمیمی ثانوی، با متمم جل. قصد قربت نماز در خود امر به نماز دخیل نیست، امر به نماز به افعال و شرایط دیگر تعلق گرفته، قصد قربت با متمم جل بیان شد. می فرماید آقای خویی خیلی خوب، اصلا سلمنا، ما حرف شما رو پذیرفتیم، امر به نماز وقتی آمده یا امر به روزه آمده، قصد قربت در این موارد دخیل در خود مأمورم به نیست، با امر تتمیمی ثانوی آمده جل شده، اما بالاخره قصد قربت و تعبد مأمورم به هست یا نه ولو به امر تتمیمی؟ شما وقتی میخوای روزه بگیری باید قصد قربت داشته باشی؟ شارع گفته قصد قربت بکن یا نگفته؟ ولو قصد قربت دخیل در خود این امر به روزه نباشد، داخل در مأمورم به نباشد، ولو بگیم به امر دومی آمده جعل شده، بالاخره مأمورم به، مأمورم به بودنش که مشکوک نیست، وگرنه باید بشه روزه گرفت، بشه نماز خوند بدون قصد قربت بگیم صحیحه. چرا میگی صحیح نیست؟ چون میگی قصد قربت هم مأمورم به امر دارد. بله، امر به نماز، امر به روزه شامل این نیست، امر متمم جل آمده شامل شده، سلمنا، متمم جل شامل شده، اما بالاخره یه امری به این تعلق گرفته، پس این مأمورم به. وقتی شد مأمورم به یعنی چی؟ یعنی ملاک محبوبیت در آن هست. حالا شما میگید نهی تنزیهی به آن تعلق گرفته، پس ملاک مبغوضیت درش است، پس بازم مشکل برطرف نشد. حد اکثر این است که اشکال را از ذات عبادت برداشتید بردید روی قصد قربت. قصد قربت هم مأمورم به هم منهی عنه. اشکال دوباره سر جای خود باقی است. نفسه حجیتش تمام باشد. فلذا اگر یه خبری صحیح السند بیاد، یه خبری مرسل، اونایی که مرسلات رو قبول ندارن و اعتبار بهش قائل نمیشن، الان اونایی که مرسلات هم قبول دارن نه، اونایی که مرسلات رو معتبر نمیدانن، میگن در اینجا تعارضی نیست. چرا؟ چون حجت با لا حجت تعارض ندارد. تعارض مال حجتین است، نه حجت و لا حجت. باید هر دو دلیل از حیث صدوری و دلالی فی حد نفسه صدورشون و دلالتشون تمام باشه، بعد بگیم حالا با هم تعارض داره. ایشون بر همون اساس می فرماید اول باید با قصد نظر از این که آیا اصلی در اینجا هست یا نیست بفهمیم ظاهر حال معتبر هست یا نه، بعد که فهمیدیم معتبره بگیم خیلی خوب، حالا که اصل هست در مقام تعارض با اصل چی کار کنیم؟ و ما اشکالمون همینه. بر اساس همین مبنا ایشون قائل به این شده که مراد از وجود ظاهر حال موردی است که ظن به وقوع سبب حکم شرعی داشته باشیم، حکم شرعی مخالف است، که نتیجه چی میشه؟ اینکه ظن به وجود حکم پیدا کنیم. و مثالهایی که در کلماتشون گذشت ایشون ذکر کرد. اما اولا ما دیروز عرض کردیم بحث تقدیم ظاهر حال بر اصل از باب تعارض نیست، از باب حکومت یا ورود است. بنابراین که حالا در نهایت چی بخوایم بگیم بر اساس اون فرق میکنه، ممکنه بگیم از باب حکومت یا بگیم از باب وروده، بنابراین که حالا به چه نتیجه برسیم. اما از باب تعارض نیست، چون در هر حال چه از باب حکومت باشه چه از باب ورود باشد، موضوع با وجود ظاهر حال اگر معتبر باشد دیگه برای اصل باقی نمیماند. پس این تعارض نیست. ثانیاً اگر منظور از ظاهر حالی که میگیم این باشد که زن وجود داشته باشد بر وقوع سبب حکم شرعی، حالا این زن از هر جایی آمده، پس باید در جمیع مواردی که چنین زنی وجود دارد ما قائل بشیم به این که مسبب هست، یعنی حکم شرعی هست و اصل رو جاری نکنیم. اگه قاعده اینه باید بگیم آقا هر جا زن پیدا کردی بگو. در حالی که در خیلی از موارد اصحاب قبول دارن ظاهر حال هست، نه اینکه اشکال در اصل ظاهر حال داشته باشن، میگن اینجا ظاهر حال هست، اما با وجود ظاهر حال به چی عمل میشه؟ به اصل عمل میشه. پس این قاعده رو نمیتونی قاعده روش اصحاب بگیریم، این قاعده روش اصحاب نیست. مثلا در همون بحث طهارت گفتن اگر کسی رفت برای قضای حاجت بعد شک کرد که طهارت تحصیل کرده یا نه، باید برگرده تحصیل کند ولو عادتش این بوده که هر وقت می رفته تحصیل طهارت می کرد. یا شک کرد، استبرا کرد یا نه، بللی از او خارج شد، بعد چکار کنه؟ بنا رو بر نجاستش بذاره ولو عادتش این بوده که استبرام میکرده. اینجا میگن ظاهر حال هست، با وجود ظاهر حال چیکار میکنیم؟ اصل عمل میکنیم، در حالی که ظن به وجود سبب در اینجا هست. اگه ظن به وجود سبب ظاهر حال، یعنی ظن به وجود سبب بر اساس قرائن مثلا، یا بر اساس حمل فعل مسلم بر صحت، یا بر هر اساس دیگری، اگه بر اساس اینها باشه خب اینجا هست که جشاره اصل رو مقدم کردم بر ظاهرها. سالسن در این معنای که ایشون از ظاهر حال ارائه کرده، اون چیزی که اعتبار پیدا میکنه ظن شخصی است نه ظن نوعی، و اصلا با این معنایی که ایشون میکنه بین ظن شخصی و ظاهر حال اصلا تفاوتی وجود نخواهد داشت. ظاهر حال این همون ظن شخصی. و شاید همین مسئله هم سبب شده، دیروز عرض کردیم صاحب اوثق گفته اعتبار ظاهر حال و تقدیم آن بر اصل مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر قول به حجیت مطلق ظن است. شاید همین حرف میرزای قمی سبب شده که ایشون هم همچین برداشتی بکنه، چون دیده میرزای قمی اینجوری میگه، میگه خب این که آقا این حرف مبتنی بر اینه که ما انسدادی بشیم، پس اول باید انسدادی بشید بعد بگی ظاهر حال مقدم بر اصله. اما ما عرض کردیم سابقا اون چیزی که در ظاهر حال اعتبار داره ظن نوعی است نه ظن شخصی، و بلکه اصلا در برخی از مواردی که خود ایشون مثال زدن واضح است که این حرف درست نیست. ایشون مثال زد گفت کسی که در دار میتی که در دار اسلامه وجوب تجهیز دارد، اینجا شد وجوب، رد سلام بهش به همان گونه که مسلم سلام میکنی چیه؟ استحباب داره. ظاهر حال برای هر دو مورد یکیه، که چرا اینجا واجبه اونجا مستحبه؟ رد سلام که واجبه، رد سلام که مستحب نیست. چرا کسی که در دار اسلام به من سلام کند من نمیدانم مسلمان است یا نه وجوب رد سلام به طریقه اسلام بر من ندارد، استحباب دارد؟ اینجا هم بگو واجب است. چه فرقی بین این دوتا هست؟ فرقش نس. و ما عرض کردیم موارد منصوصه از کلام ما خارجه، ما اصلا موارد منصوصه کاری نداریم، هر جا نس داشته باشیم که تکلیف معلومه. پس این مبنایی که ایشون در مسئله اتخاذ کرده مبنای تمام و صحیحی نیست. اشکال این فرمایشات معلوم شد. حالا از فردا میخواییم بپردازیم به اینکه خودمون چی میتونیم بیاریم به میدون، ببینیم که بالاخره در ظاهر حال چی باید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.